که این فعالیت های مدر و خطرناک دارد بحمدالله خونسان شود. و از این نظر که من احساس خودبختی و مباهات می کنم که در سرین جلسه می شرکت کردم و با هم از کارهای خوب و مادر زیادی که شخصا دارم و در تهران کمتر جلسه می شرکت می کنم این جلسه را پذیرفتم و قبول کردم. زمینه بحث و میدان بحث در این شب مقدس که شب یکی سعید قدیر است و تعلق دارد به مولای متقیان علیه السلام بسیار وسیع است. از هر قسمتی، از هر طرفی از این میدان که انسان وارد بشود جای بحث و جای سخن هست، چون خود علیه السلام یک موضوع دامنه‌دار و خوش‌سخن در هر ناحیه‌ای از نواحی وجود علی علیه السلام که انسان بخواد صحبت بکند میدان را باز می‌بیند. راجع به خصوص قدیر و نقد علی علیه السلام به خلافت و امامت ولایت باز هم دامنه سخن وسیع است. از خدمتهای مختلف می شود صحبت کرد، از قبیل این که اولا بحث بکنیم داستان قدیر یک واقعیت است و یک حقیقت تاریخی که در این باره کتابه ها نوشتهاند، کتابه ها به فارسی هم حتی نوشته شده است و به غیر فارسی که به زبان عربی زیاد نوشته شده است. و از قدیم این که مفاد سلام پیغمبر اکرم در روز قدیر که قبول من کنید مولا فهذا علی مولا مفاد این که با مقدمات است و با مؤخرات است که اول قبول علت و اولا تکم من انفت کن، آیا من از خود شما بر شما اولویت ندارم؟ حق ولایت و حق به حق ولایت در همین شما ندارم. اشارت کرد با آیین کریمی و قرآن از نبی و اولاد المؤمنین من انفسهم، همه فریاد شنیدم بلا بلا چرا چرا شنیدم. بعد فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، بعد بگون هم الله قبال من بالا بعد من آلا. این خودش یه موضوعی که از مفاد این حدیث تا کجا، این ولایت تا کجا هست و تا کجا دامنه دارد. سایر نصوصی که در قرآن مجید در این زمینه وارد شده است یا پیغمبر اکرم در باره علی علیه السلام فرموده است به طور کلی اصلحیت و علیت مولای متقیان سایر فضایی ها مسائل است که به تناسب این شب می شود در باره همین اینها صحبت کرد، ولی من عرایض خدا به این شب می خواهم در باره این موضوعی اختصاص بدم که فکر می کنم بحث در این موضوع که حال ما از نظر عمل خود ما نادرتر و مفیدتر و آموزندهتر است. در این یکی از مباحث و یکی از اصلهای قضیه است و اون این است، این سؤال برای هر کسی به وجود میاد که چطور شد با اون همه تأکیدات و اصرارهایی که پیغمبر اکرم در زمینه خلافت علی علیه السلام نرد در این حال این موضوع به مرحله اجرا در نیامد. از زمان قدیم تا وفات رسول اکرم کمتر از سه ماه فاصله در حدود دو ماه نیم، بیش از دو ماه نیم نشد، در همین حدود بیشتر ماند. چطور شد تو مسلمانان وصیت پیغمبر اکرم رو درباره علی علیه السلام نادیده گرفتند. این که چند روز میشود توجیه رو تکمیل کرد. یکی اینکه بگوییم مسلمین یک مرتبه همهشون متمرد شدن، همهشون صادق شدن نسبت به اسلام پیغمبر، این تعصبات عمومی و تعصبات عادی در این مسئله که رسید همهشون یک مرتبه از اسلام رو برگرداندند. این که توجیه رو تکمیلن ولی بقای اختیاری این امور به خود نمیدهد که مسلمین یک مرتبه از اسلام رو برگردانده باشند و از پیغمبر به طور کلی که نتیجه اینه باید برمیگشتند به حالت اول جاهلیت خودشون و بتپرستی میشدند. فرق دوم این است که بگیم مسلمین نخواستن متمرد بشن نسبت به اسلام ولی نسبت به این یک دستور پیغمبر جنبه تمرد به خودشون گرفتن. این یه دستور را به اولای خاصی به جهات خاصی مثلا کینه هایی که از ناحیه پدر خشکگی ها با علی علیه السلام داشتن یا به قول بعضی از اهل تسنن امروز نمیخواستن که نبوت و خلافت در یک خاندان جا داشته باشد، این براشون تحملش مشکل بود. یا اینکه اون حالت عدم تصاحب و سختگیری و سلامت علی علیه السلام انعطاف ناپذیری اینا خود بدیدی بعضی از اهل تسنن از علمای معاصر این در یکی از علم ذکر کردن گفتن حالت سلامت و شدت و انعطاف ناپذیری علی که به این صفت شناخته شده بود در میان مسلمین این یک موجبی بود که مسلمین البته رو همهمیگن به این صورت که نقش پیغمبر رو مسلمین شدن گرفتن میگن مسلمین چشمشون به طرف علی بمیرد میگفتن این اگر بیاد اینها این دیگه ملاحظه اعمالی را نمیکنند چون تاریخ زندگی علی به طوری داده بود در همه حجت النزا بود، یعنی در پنج روز قبل از این حادثه غدیر خود که علی علیه السلام به امر پیغمبر اکرم معمور شده بود قبلا برود به یمن برای تعلیمات دادن به تازه مسلمانهای یمن و برای تبلیغ اسلام به یمن، از اون طرف علی از یمن برمیگرد به مکه، پیغمبر اکرم از مدینه آمدن به مکه. در مکه یک دیگر ملحق شدن علی با صفا همی حرکت میکرد، همراه صفا هم یک مقدار منیرههای تازه و نور یمنی کنار علی بیاورد برای اینکه بده از خدمت رسول اکرم، البته بعد تقسیم میشد در درجه اول به خود همون سربازها میدادند. علی قبلا وقتی میخواست بیاد چند منزل که منزل مکه خودش جلوتر آمد بیاد خدمت پیغمبر اکرم گزارش کار خودش بدهد و بعد باز برگردد میان صفا با صفا با هم میاد. در این فرصت که علی آمد خدمت پیغمبر اکرم اینا با خودشون فکر کردن حالا شما وارد مکه میشید لباسامون کثیف و لباسامون کهنه خوب این حله‌های نو را بالاخره اینا رو به ما خواهند داد، خوب اینا رو گرد بیارید بپوشید با لباس نو وارد مکه بشید. همین کاری کردن. وقتی که علی برگرد این چنین کاری کردن فرمود چرا چنین کاری کردی؟ چرا در بیت‌المال قبل از اون که در اختیار پیغمبر قرار بگیرد تصرف کردی؟ گفتن در آخره پیغمبر اینا رو در اختیار ما میگذاشت. فرمود در این محکمه به شکلی سواب مقررات بود. چرا کنید؟ فرمود اینا در همه کن لباسها رو بکنن لباسها را همون لباسهای اصلی خودشون بپوشن. آمدن مکه پیغمبر اکرم از اونها سؤال کرد خوب علی چطور امیر و فرمانده میدون برای شما یا رسول الله علی همه چیزش خوب است ولی یک مقدار تحصیلی است همین جرایان رو نقل کردن که این جور با ما را داشتن پیغمبر اصلا ظاهرن شرف معبود کردن مراحبی به کن دادن به این مردم شرف عبی اعتراض می کنید فرمود که در باره عبی سخن مکنید اینه و احسن یا لغتی شنون پیدار کنید علی اونجا که خواهد حقیقت در کار میاد خواهد دستور خدا در کار میاد تبدیل می شود به یک موجود بیعاطفی حلیم که سراجر آزمه اما آتفا در دستور الهی هر جز دخالت می دهد برحق این هم یکی از جهاتی که بعضی آمدن گفتن و دید با این حال که حاضر کنید این مهمی را نمی شود کنید همه مسلمین همه مسلمین به مرتبه مرتب شدن در اسلام برگشتن به دو بیشه آن مسلمین نهارش برزن مسلمین همه کن در این یک مسئله کن را پیش گرفتن خیلی در این دید ولی آیا همه مسلمین ها را می شود که متمرد شدن به این چیز دیگر در کارن یه مسئله دیگر از این است مسلمین در این مسئله اعتصام شدن یعنی عده‌ای متمرد شدن اون عده‌ای زیرک و متمرد عامه مسلمین رو در این مسئله اعتصام کردن آیا این کنه؟ آیا این در اول کنم از این آدم ها میتونیم بحث خودمون شروع کنیم و هر می توانیم از همین آده استنتاج بکنیم و نتیجه گیری بکنیم همین آده که در باره نفس امیرالمومنین نازل شده است یعنی بعد از تعظیم امیرالمومنین به خلافت آده نازل شد آیه این است الیوم یئس الذین کفروا من دینکم امروز کافران از دین شما محروم شدن یعنی از امروز دیگه کافران ناامیدن که از راه کفر از خارج حوزه اسلام به اسلام حمله میکردند دیگه بعید شدن از این راه نتیجه بگیرند فهمیدن دیگه نه اسلام را نمیشود از دین بود فلا تحصول مسلمان ها دیگه از اونها دین نداشته باشید از اونها نگران نباشید از کافران دیگه نگران نباشید تا اینجا یه جمله جمله اول یک واقعیت تاریخی رو داره بیان میفرماید در جمله دوم تعیین میدهد در جمله اول میگه اونها دیگه نامیدن اونو کاری نخواهند کرد چون ناامیدن دیگه بعد از اون فعالیتی نخواهند داشت در جمله دوم تأمین میدهد نه خیالشان از ناروی اونها ناراحت نباشد قرآن گاهی وقتا در آیات دیار مسلمین در وقتا آیاتی که قبل از این آیات بودن در آیاتی که در کارهای پیش نازل میشد همیشه مسلمین از خطر کفار دین میداد اما در اینجا بعد از حادثه نفس علی به سلامت میگوید دیگه بعد از این دین از ناحیه اونها نگرانی ولی جمله بعد این جمله خیلی عزیز است و چونی از ناحیه اونها در دین خودتون نگران نباشید اما از من بسید معنی چی میشه که از ناحیه من نگران باشید یعنی در ناحیه خودم نگران باشید از ناحیه دشمن نگران نباشید اما از ناحیه دوست از ناحیه صاحب دین نگران باشید از ناحیه خدا نگران باشید برعکس از ناحیه خدا باید امیدوار باشید از طرف هم میگوید از ناحیه خدا نگران باشید نکته همینجا و جان سلام هم همینجا اینجا این مطلب رو در نظر داشته باشید تا باید برگردیم به این مطلب. علیه خیار صلی اللہ علیه کفر این مدین کن یه دنیا فلا تختو هم یه دنیا دوگر نختو هم یه دنیا دوگر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دائما دين جمالا من سرحت بكمال سندان قلت بكمال الدين دعوات دائما من بكما إنايات شادان وأتممت عليكم نعمتي اون چیزی که نعمت خودم رو به اون وسیله پایان رسوندم به پایان رسوندم امروز به پایان رسوندم و رضی لکم الاسلام دینا امروز من دین اسلام را در اعتماد ایمانی به دین میپسندم یعنی اون اسلامی که ما در نظر داشتیم اسلام کامل و تمام این است که امروز ما به شما اینا رسوندم. یک توجیه مختصر را دو بحث را از جلسه دیگر شما عرض بکنم. اینجا دو تعبیر ما داریم، یکی این که اتممت لکم دینکم، یکی این که اتممت علیکم نعمتی. دین شما را به حد کمال رسوندم، نعمت خودم را که همین نعمت دین است به حد اتمام به اتمام رسوندم. فرق میان اتمام و اتمام، پس دین را هم اکمال کردم و هم اتمام کردم. اتمام در جایی گفته می شود که یک موجودی، یک تاختری ناقص است به معنی این که بعضی از اجزای زمین را تمامند. مثلا مثل این که اگر این ساختمان را بسازم ولی قبل از اون که همه کارها تمام می شود که بتواند از او استفاده کرد این رو میگن ناتمام، مثل اینکه سقفش مونده باشه یا درها همین مثلا کامل باشه. اما مسئله اتمام یک چیزی دیگری، یک چیزی ممکن است پیکرش درست باشه تمام باشد اما از باب اینی که روح ندارد، اون واقعیت و اون آثاری که منتظر است در اون طرف ثبت شود و طرف ثبت نمی شود میگن کامل. مثلا به ما میگن کمال علم در عمل است، معنی این نیست که تا عمل نیامده است علم یه جور اشناده شد، نه علم علم است، علم با علم تمام می شود ولی علم با عمل کامل می شود. یعنی اون اثری که از علم باید گرفت با عمل گرفت می شود. ان کمال العلم بالعمل و کمال العمل بالنیه و کمال النیه بالاخلاص. کمال علم به عمل است، کمال عمل به نیه است. نیت جز عمل نیست ولی اگر نیت همراه عمل نباشد بی اثر است. و تمام نیت به اخلاص، اخلاص هم جز نیت نیست ولی اگر اخلاصی نباشد نیت خطر ندارد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إن دستور باعتبار إن يك جزء من أجزاء الدين، يك دستور من دستور هذه الدين، فس نعمتنا تمام تمام. بس إن دستور باعتبار إن أجزاء النبوة حامل دستور هذه الدين، ناكامل بود، كمال حامل بود، هذه الدين. این از ما میگیم روحه، روح دین ولایت است، روح دین امامت است. اگر انسان ولایت امامت نداشته باشد اعمال خود یک پیکر بدون روح را ایجاد میکند. حالا ما اون جمله ای که در قسمت پیشین بود که بعد از آن توضیح بدهم که فرمود اليوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشوني، اکثران از دین شما نعیب شدن، از آنها نگران نباشید و نباشید از من نگران باشید و بترسید. یعنی این جمله را مفسرین مخصوصا تفسیر ابن داد خوب معنی کردن به خوب توضیح دادن که چه معنی داره. یعنی که از اونها نترسید در دین تو، از من بترسید در دین تو. این یه مقدمه باید عرض بکنم تا روشن بشود، تا جمعی از اون سؤال تاریخی هم حل بونی هست. قرآن کریم اولا یک اصل دارد، اصل کلی بونی است که همه چیز رو میگوید به مشیت الهی. هیچ چیزی در عالم واقع نمی‌شود مگر به مشیت الهی. فلا رب لنا یا بجمعیتا فی کتاب مبین یا الا فی کتاب در آیه که یا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یا آیاتی که توش کنن که الله تضر من تضر آیات دیگه. اما معنی این که هر چیزی به مشیت الهی مشیت الهی آیا یه حقیقتی است که همینجور جذاب و محترم مثل قرآن کریم یه جور اینجا انتخاب میکنن یه جور اونجا انتخاب میکنن؟ آیات دیگر این به توضیح میدهند که مشیت الهی در این جهان سنتی دارد، قانونی دارد، کتابی دارد. چطور؟ در دو آیات، در دو آیات آیات قرآن به یه اختلاف یقینی که بیاد این دو تا آیات دیگر میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا نعمتی را که بر قوم قومی عنایت میفرماید از اونها نمیگیرد مگر اینکه قبلا خود اون مردم خودشون را عوض کرده باشند. یعنی از قابلیت و صلاحیت این نعمت خودشون انداخته باشند اون وقتی که خدا نعمت شد فرق میکند. یعنی این که ما میگیم هر چیزی به مشیت الهی معرض نیست که هیچ چیز شرطی هیچ چیزی نیست. نه، ما که همه چیز به مشیت ما برای عالم قانون و قاعده قرار دادیم، سبب و مسبب قرار دادیم، شرط و مشروط قرار دادیم. نعمت ها که از جمله و اتمن و علیکم نعمتی در اینجا من ای قوم مسلمان من نعمت خودم رو برای شما اتمام کردم به حسب کمال نعمت خودم رو به شما ارزا میکنم. این نعمت آیا پایدار است در میان شما یا ناپایدار؟ دیگر نعمت های اسلام است که بحثمان که علیکم نعمت آن این نعمت پایدار است یا ناپایدار؟ آیا آسیب پذیر است یا ناآسیب پذیر؟ قرآن جواب الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. از ناحیه خارج، از ناحیه بیرون، از ناحیه دشمنی که به صورت دشمن و کافر هست، از ناحیه اونها دیگه اسلام آسیبی نمیپذیرد. از اونها خیلی نه، اونها نگرانی نه. از کی نگرانی دارد؟ از ناحیه من، یا از ناحیه من، از ناحیه مسیحیت من. چطور از ناحیه مسیحیت من گفتم به شما که من هرگز نعمتی را از مردم سلب نمی کنم مگر این که اون مردم خودشون عوض شده باشن، خودشون تغییر کرده باشن. پس ای مسلمین بعد از این هر چشم زخمی که به شما بخورد از داخل خود شما شده و هر آسیبی که به جامعه اسلامی برسد از داخل جامعه اسلامی برسد نه از بیرون. بیرون به کمک داخل استفاده می کنید. این را اصل اساسی دنیای اسلام هر آسیبی که دیده است و می بیند تا عصر ما از داخل